انعكاس
انعكاس انعكاس.
با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان هستیم با برنامه انعکاس امروز پنجشنبه 27 عقرب 1395. اما در برنامه امروز تلاش ها در افغانستان برای استفاده از بندر چابهار و راه لاجورد. ادامه واکنش ها به استیضاح دست جمعی وزرا در ولسه جرگه. خب دوستان، در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. والی سیستان و بلوچستان ایران در جریان سفر به کابل با اعضای اتاق بازرگانی دو کشور دیدار کرده. علی اوست هاشمی در این دیدار بر اهمیت دریا برای تجار افغانستانی تاکید کرده و گفته از فرصت بندر چابهار برای تجارت به خوبی استفاده شود، زیرا اولویت با تجار افغانستانی است. و افزود اتاق بازرگانی دو کشور باید سند مشترک برای سهولت در مبادلات بازرگانی تنظیم کنند. والی سیستان و بلوچستان ایران احداث کارخانجات بزرگ در دو سوی مرز مشترک را مهم ارزیابی کرد و گفت زیرساخت‌های این کار فراهم شده و با همت سرمایه‌گذاران دو کشور می‌توان برندهای بزرگ تولید و به بازارهای هدف عرضه شود. از سوی دیگر متن موافقتنامه پنج جانبه راه لاجورد میان افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه نهایی و آماده امضا شده است. وزارت خارجه افغانستان در خبرنامه اعلام کرده که در چهارمین نشست تکنیکی میان نمایندگان کشورهای افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه در آذربایجان این متن نهایی شده است. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان در نشست پنج جانبه به نمایندگی از افغانستان برخی از مسئولین اشتراک کردند. در این نشست گفته شد که راه لاجورد از ابتکارات جمهوری اسلامی افغانستان بوده و یکی از کوتاه‌ترین مسیرهای موجود برای دسترسی افغانستان به آب‌های بین‌المللی میباشد. اما در رابطه با استفاده افغانستان از بندر چابهار و همچنین راه لاجورد، کارشناسان مسائل اقتصادی تاکید دارند که این راه‌ها میتونه که از ابعاد مختلف دارای اهمیت باشه. در رابطه با بندر چابهار، مقامات افغانستان و ایران و همچنین هندوستان موافقتنامه سه جانبه امضا کردند و گفته شده که در بندر چابهار تسهیلات ویژه‌ای هم برای تجار افغانستانی در نظر گرفته شده. اما در رابطه با این موضوع بشنویم نظر حسین علی مهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی را، که چابهار چه اهمیتی میتونه برای افغانستان داشته باشه.
این سیاسی افغانستان خیلی بالا شده و از طرف دیگه ایران هم بینان یک قدرتی تجارتی در منطقه و بینان یکی از کشورهایی که یک حضوری بسیار امکنیده داره، بازار افغانستان داره و همینطور خود ایران هم تمایل داره که با هند گرایشات تجارتی بالا داره که با هند میخواهد روابط گسترده تجارتی داشته باشد منبعد یا روابط خواهد گسترش بده حداقل در حد ممکن. از این خاطر چابهار میتونه که یک نقطه عطف باشه برای زمین سه کشور که بتونه در راستای همی افزایش تجارت، افزایش روابط اقتصادی و همچنین تبادل کالا و خدمات بین از این سه کشور. خود بندر چابهار یک بدیل خوب، یک نقطه بسیار قابل توجه در دهی راست، بخاطر از اینکه اول نزدیکی راه است، دویم تمایل خود کشور ایران است، سوم ترجیحات خود هند است که نسبت به افغانستان در تجارت داره و چهارم موضوع خود افغانستان است که میخواید امو انحصار تجارت خارجی افغانستان که باید پاکستان است ای بشکنه. لحاظا بندر چابهار خیلی یک نقش مهم است در این موضوع بازی میکنه. ما مقدار که ما میزان بنادیر است، مثلا راه لاجورد و مثلا راه چابهار ما ایجاد میکنیم، به مو اندازه میزان تجارت افغانستان هم به مرور زمان افزایش پیدا میکنه. فقط این اگر ما 10 سال پیش میزان کل تجارت ما در با پاکستان یا از طریق پاکستان 1 میلیارد دلار بود، حالا با توجه به اینکه راه‌های بزیر مثل راه لاجورد و راه چابهار هم ایجاد شده و یک صورت جور شده برای تجارت افغانستان، باید هم ما بهتر از یک میلیارد دلار تجارت با بندر کراچی داریم. و این بخاطر از این نیست که یگانه راه بندر کراچی است و تجارت ما بندر کراچی براستانه، این بخاطر افزایش خود تجارت ما توانای خود افغانستان و حضور افغانستان در تجارت بین‌المللی است. اگر اصلا بندرهای دیگر نبود شاید مراتب این رقم بالاتر بود. اما ما هنوز هم راه پاکستان یک انتخاب هست. اگر خود پاکستان خواب باشه درست مثلا با افغانستان نقش خود بازی کنه، باید از راه های بهتر خوبتر از راه همکاری و از راه مثلا جلب سرمایه ها و تجارت و گزینه‌دار و این چیزا میتونه که همون نقش خود داشته باشه و تشویق کنه سرمایه گذارهای افغانستان، تجارت افغانستان، شرکت های ترانزیتی و باستانی افغانستان یعنی فریق پاکستان تجارت کرده و سهولت ها را دخترشان قرار بده. ثابتان اگر خیلی خوب برای راه‌های ترانزیتی مثل چابهار و لاجورد اینا در افغانستان موقع به قوت خود باقی بمانه.
همونطور که اشاره شد، متن موافقتنامه پنج جانبه راه لاجورد هم میان افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه نهایی و آماده امضا شده است. وزارت خارجه افغانستان امروز با نشر خبرنامه اعلام کرد که سهولت در خدمات گمرکی، آسانسازی شرایط ویزا و تسهیل حمل و نقل کالا و مسافرین از مشخصات عمده این موافقتنامه می باشد. اما در رابطه با اهمیت راه لاجورد برای افغانستان و اینکه افغانستان چگونه میتونه از این راه استفاده بکنه، در ادامه بشنویم صحبت‌های آقای مهرامی را.
خب موافقت لاجورد هم بستگی داره، بستگی زیاد به موافقت چابهار داره. مثلا نمیشه ما یک طرف دروازه را هنوز دروازه نداشته باشیم و طرف دیگه دروازه ها را باز بذاریم. خب دیده میشه که اگر افغانستان بتونه نقش ترانزیتی خود را بازی کنه، این سه تا مکمل یکدیگر هست.
جمشید رسولی سخنگوی سارنوالی افغانستان گفته که ارگ 4 وزارت را متهم به فساد دانسته و وظیفه 8 مقام وزارت داخله را به حالت تعلیق درآورده. آقای رسولی همچنین گفته از این پس دادگاه مقام‌های ارشد و مجرمین بزرگ به صورت علنی برگزار خواهد شد. پس از اظهارات نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان در مورد ارتباط مسکو و طالبان، سفیر این کشور در کابل از آموزش 15 دیپلمات افغان در روسیه خبر داد. زمیر کافلوف سفیر روسیه در کابل تأکید کرده که هدف تقویت روابط کابل مسکو می باشد. این در حالی است که اخیراً نماینده ویژه پوتین در امور افغانستان در رابطه با رابطه گروه طالبان و روسیه تأکید کرده بود که این روابط برای اطمینان و حفاظت از دیپلمات‌ها و شهروندان روسیه در افغانستان ضروری است. این اظهارات با واکنش تند حکومت افغانستان روبرو شد. اما در افغانستان موضوع استیضاح وزرا همچنان به عنوان یک بحث داغ در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح می باشد. در جریان این هفته 16 وزیر از سوی نمایندگان پارلمان استیضاح شدند که در نهایت 7 وزیر رد صلاحیت شدند. در رابطه با رد صلاحیت دست جمعی وزرا، کارشناسان مسائل دیدگاه‌های متفاوت دارند. با این حال رئیس جمهوری افغانستان این موضوع را به دادگاه عالی سپرده. با این حال نمایندگان پارلمان با این اقدام رئیس جمهوری افغانستان به شدت مخالفت کردند. سید محمد جمال فکوری بهشی عضو پارلمان:
موضوع استیضاح وزرای کابینه وحدت ملی یکی از صلاحیت‌های مبرم و اساسی ولسی جرگه است. چنانچه شما در جریان هستین که در طول هفته این روز شنبه تا روز چهارشنبه هر روز از 3 تا 4 وزیر می آمدن، قرار بود بیایه و برنامه دفاعیشون رو مطرح بکنن. خب متاسفانه روز اول آمدن، اما روزهای بعدی به جمهور مانع حضورشان در پارلمان شد، در حالی که در قانون اساسی تفکیک قوا مطرح است، ولی دخالت رئیس جمهور تعرضی در صلاحیت های پارلمان است که اصل دموکراسی را زیر سوال می بره. بگذرم از این که از مجموع 17 وزیر 7 وزیر سلب صلاحیت شدند، 10 وزیر بالاخره مورد اعتماد از پارلمان قرار گرفت. موضوع رو جمهور موکول کرده به سر محکمه، در حالی که جز صلاحیت سر محکمه نیست و سر محکمه در مواردی که ابهام باشه در اساس قانون اساسی میتونه در قوانین و در معاهدات بین‌المللی ابهام را رفع کنه. این موضوع ابهام نیست، استزاد جز صلاحیت پارلمانی جرگه است که انجام شده.
از میان ابده وزیر که این هفته جلسه استیضاحشان برگزار شد، تنها وزیر اطلاعات و فرهنگ به دلیل آنکه قبلا استعفا داده بود در جلسه پارلمان موضوع استیضاحش مطرح نشد. با این حال امروز رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم در مقاله‌ای به بررسی علل استعفای خود پرداخته. آقای جهانی در این مقاله تاکید کرده که وقتی یک وزیر نمیتواند به وظایف خود عمل کند و در انجام وظایفش مشکل تراشی میشود، باید استعفا دهد. اما در رابطه با استیضاح وزرا، موضوعات گوناگون این هفته در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شد. برخی تاکید داشتند که استیضاح دست جمعی وزرا به دلیل اختلافات رئیس جمهور و رئیس اجرایی میباشد. در همین حال شایعه‌هایی هم مطرح شد در رابطه با استیضاح وزرا. از جمله این شایعه مطرح شد که نماینده‌های پارلمان قرار است که با حکومت افغانستان معامله‌ای انجام دهند. در این شایعه گفته شده که نماینده‌های پارلمان از حکومت خواستند که انتخابات پارلمانی برگزار نشود، در این صورت آنها به وزرا رأی اعتماد خواهند داد. این موضوع را هم با آقای سید محمد جمال فکوری بهشتی نماینده پارلمان در میان گذاشتیم.
مسئله که یک هفته‌نامه به نام مدنیت از سوی حکومت نشر میشه و در نشتار گفته که گویا اعضای پارلمان در برابر سلب صلاحیت یا رای اعتماد به اعضای کابینه موضوع عدم برگزاری انتخابات پارلمانی را مطرح کرده که چنین چیزی کذب محض است، و در حالی که شما شاید در جریان باشین اعضای پارلمان هر روز در طول هفته روزی 3 بار جلسه عمومی برگزار می شود. در جلسات عمومی 1 ساعت بیشتر وقتی ساعت امتیازی هستن، هر یک از اعضای پارلمان را صحبت می کنه، خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات شورای ولسوالی می شود تا اجزا و اعضای لوی جرگه که از اساسی ترین ارگان تصمیم گیری در تعدیل قانون اساسی و در موارد مهم کشور است شده. این چنین دروغ پردازی از طرف ارگان‌هایی که مربوط به حکومت است برای برنامه کردن اعضای پارلمان و خانه ملت مایه تاسف ما شده که در روز شنبه بعد واکنش اعضای پارلمان را در جلسه عمومی شما خواهید دید که هر یکشون این مسئله را صحبت کرده و
خب دوستان، در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه انعکاس. همونطور که در جریان هستید، عزاداران افغانستانی امسال با برنامه‌ریزی و حضور گسترده در راهپیمایی میلیونی اربعین حسینی شرکت کردند و موکبه‌های نیز به راه انداختند. همزمان با نزدیک شدن به سالروز اربعین حسینی، حضور زائران افغانستانی هم در تجمع عظیم اربعین نیز لحظه به لحظه افزایش می‌یابد. در حال حاضر چند موکب از مهاجرین افغانستانی در حال پذیرایی از زائران کربلا در منطقه مرز شلمچه هستند و زائران از آغاز ورود به منطقه مرزی مورد پذیرایی قرار می گیرند. همچنین موکب‌های زائران افغانستانی در داخل عراق هم برپا شده. در همین ارتباط نخست دعوت می کنم که بشنوید توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سید محمد طاهر مدرسی، مسئول ستاد مردمی اربعین مهاجرین افغانستانی در ولایت خراسان رضوی را.
بنده به عنوان مسئول ستاد مردمی اربعین حسینی هستم در خراسان رضوی برای مهاجرین و دفتر امور اطباء، و من خود مزر هم رفتم دیدم. اونجا امکانات الحمدلله فراهم هست. ما یک موکب را هم دایر کردیم در اونجا به نام موکب حسینی که مسئولین خودمون رو اونجا فرستادیم. بعد از اون که ما اونجا رو کنترل کرده برگشتم و مسئولین جمهوری اسلامی ایران هم همکارهای خوبی را کردن و پشتیبانی کردن، به تحضیر راهنمایی کردن و نظارت دارن و انشاءالله تعالی که دوستان و عزیزان در این رشته ها هم گامهای خوبی را شجاعانه بردارن و در راه حسین خرج کنن که حسین در راه خدا همه چیز خود را قربانی کرد.
اما در راهپیمایی میلیونی اربعین حسینی مردم عراق پذیرایی بسیار مثال زدنی را داشتند. این موضوع بازتاب گسترده داشتند. در ادامه از مولوی عبدالملک ضیایی عالم دینی اهل سنت افغانستان پرسیدیم که چه نظری در این باره دارد.
ما فکر میکنم که از همه چیز که بهتر همت خود انسان است. اگر همت به کار بسته گردد، اگر خار بود گلدسته گردد. واقعا که در این شب و روزی از طریق انترنت من هم دقیقا اوزر پی میگیرم و پیام گرفتم تا به می لحظاتی که با شما صحبت دارم یک ساعت پیشترم من اوزر دیدم و مردم عراق واقعا که به مو رقمی که ایجاب میکند با همت بسیار عالی، با ایمان بسیار قوی، با دیانت بسیار خوب از این دویوف خود، از مهمانای خود قسم میزبانی کردن که میبینی که در کنار سرکها سبدها بر روی شانه‌هایشون بلند است. انواع و اقسام طعام از درو، میوه ها از درو که هر رهگذر و هر رهروی که برای زیارت میروند از او میگیرند. یکی امیز که در وجود مردم عراق در گذشته ها هم امیرقم یک نوع خردورزی و مهرورزی در گذشته هم بوده که حال پروردگار این همتی از یار دیگه هم قویتر و بالاتر داشته باشه. اینا میزبان امسال نیستن، میزبان یک سال بعد هم نیستن. اینا اگر بیاندیشن این بر فضائل و منقبت مردم عراق تموم میشه که اینا مستمرن تا زمانی که دنیا پتروت میگه در روز قیامت است، اینا میزبون همچو میمونهایی که اربعین اوج گرامی داشت میداشته باشن، اینا میمون و پذیرای امیرقم مردم هستن و خاصتا که در این شب و روزیه که دشمنان اسلام تکفیری هایی که در دو طرف زیارت کنندگان صف گرفتگی هستن به هر نحوشون میخواهند که ایشون را دومه خود قرار بدن. در این زمانی که یا دست با همی را با هم میدن، سرزمینشون را مطمئنتر بر دیگرانشان میدن، مهمانداریش نسبت به مهمانایشون گرمتر نشان میدن. این دلیل برتری معنوی از یاز و دلیل همت بلندشون است و انشاءالله دلیل میشود که قامت استکبار جهانی و دشمنان اسلام بشکنه و کسانی که پیدا شدن از علم، علم سو آموختن و علم وارونه به دیگران جلوه دادن و علم برای نفاق و برای ابزار تفرقه در بین کشورها او را بذر کردن و یک نلسیاری و قامت شکنی برای از اوام من فکر میکنم که زیادتر باشه. سلام الله، سلام الله، سلام الله، سلام الله، سلام الله يا الشيب الخطيب، سلام الله يا الخد التريب، سلام الله يا الشيب الخطيب، ريحانة الرسول ومهجة البتول، ريحانة الرسول ومهجة البتول. روضة هاشم صارت بالقاع، وشلون يتغير هالحال؟ هدمت بالطف دار الهادي، ما ظلت غير الأطلال، وثياب النس جت هالعصمة، صارت بارضي طفي رمال سيني على الكث ضالي مؤسد، والراسي براسي عسال، وضج الكون بكاء ونحيب لفقد السبط الحبيب ابن الحبيب، وضج الكون بكاء.
زائران حسینی از کشورهای مختلف جهان در تلاش هستند تا این روزها خود را به راهپیمایی باشکوه اربعین حسینی برسانند و اکنون حضور عاشقان ابو عبدالله در کربلا به اوج خود رسیده. در این ارتباط از سید محمد طاهر مدرسی عالم دینی در ادامه پرسیدیم که این گرد همایی بزرگ انسانی از کدام جهاد میتونه که حائز اهمیت باشه.
زیارت اربعین یکی از علایم مؤمنین هست و زیارت امام حسین علیه السلام که زیارت فرزند پیغمبر است بسیار جایگاهی ویژه و بالایی در فرهنگ اسلام داره، خصوصا در اربعین. ما روایت ها رو وقتی ارزیابی میکنیم، بررسی میکنیم، زیارت اربعین برای هیچ یکی از پیامبران و امامان نیامده، تنها برای امام حسین علیه السلام آمده که اون هم با عنوان علائم، علامت و نشانه مؤمن مطرح شده. و اینی که مؤمنین با عشق و شور و شوق از سراسر دنیا سرازیر میشن تا به زیارت اربعین امام حسین علیه السلام برسن. اربعین نسخه دوم از عاشوراست. عاشورا آغاز قیام است، ولی اربعین اوج قیام و انقلاب است. و اربعین یاد آور اون حماسه های بسیار بسیار ناب و خالص و ارزنده و حیات آفرینه. مؤمنان و مسلمان ها به اساس عقیده‌ای که دارن، به اساس عشقی که دارن، به اساس ایمانی که دارن که در فرهنگ اسلام خیلی ستوده شده، اینا میرن از سراسر دنیا برای زیارت امام حسین و این تجدید پیمان با امام حسین است. و این اگر ما بگیم به عنوان یک عزاداری است، به عنوان یک عزاداری خوش نیست. اگر بگیم به عنوان یک زیارت است، به عنوان یک زیارت تنها نیست، بلکه به عنوان یک مکتب است، یک فرهنگ است و انسانیت انسان را در تمام دنیا و در مقابل چشمان دوست و دشمن به نمایش بگذاره. و امروز می‌بینیم که همه مردم از سراسر دنیا، اونایی که فقیرند، اونایی که سرمایه‌دارند، زن، مرد، جوان، پیر، از کشورهای مختلف با زبانها و فرهنگهای مختلف میرن به زیارت امام حسین. آری، همونطور که دانشمندان و اندیشمندان میگه خدا منکر داره، پیغمبر منکر داره، قرآن منکر داره، ولی امام حسین منکر نداره. یعنی شجاعت، شهامت، فداکاری، از خودگذری امام حسین رو هیچ کسی نمیتونه منکر بشه. لذا حتی کسانی که در این زیارت اربعین شرکت میکنن که هیچ مسلمان نیستن و همچنان از برادران محترم اهل سنت ما تعداد کثیری در این راهپیمایی و در این سوگواری و به تعبیر دیگر در این حماسه بزرگ و این شورش و قیامی بسیار بسیار ارزنده و حیات آفرین شرکت میکنن و یه مسلم بر روحیه همه مسلمانان اثر مثبت داره، بر روحیه مجاهد مردان اثر مثبت داره و بر روحیه دشمنان هم اثر بسیار جدی داره. دشمنان رو میترسانه و میلرزانه. لذا است که دشمنان با تمام توانی که دارن، با تمام امکاناتی که دارن، تلاش میکنن جلوی این خیزش رو و جلوی این رستاخیز مهم فرهنگی، دینی، سیاسی، انقلابی و اجتماعی رو بگیرن که انشالله گرفته هم نمیتونن و مردم حتی حاضر هستن که در این رو کشته شون، ولی دست از این هدف والا و بالا بر ندارن و تعهد پیمانشان رو تجدید کنن با فرزند پیغمبرشان که پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم ختم رسالت است، ولی امامت ادامه خط رسالت است و ادامه اون جهاد مبارزات نبی گرامی اسلام توسط امیرالمؤمنین امام حسن مصطفی، امام حسین و ائمه طاهرین که 12 امام حسن ادامه پیدا کرده است. و مردم امروز از این فرهنگ باید خوب استفاده کنند و بیشتر تلاش کنند که یک سر برنامه های فرهنگی و فکری و اساسی را هم انشالله پیاده کنند و اون فداکاری هایی که مردم از نظر مالی هم میکنند قابل قدر است که پذیرایی میکنند از زائران امام حسین که حتی یک آب دادن چقدر ثواب داره، غذا دادن و همینطور پذیرایی های گوناگونی که صورت میگیره پذیرایی های بسیار ارزنده و مشروع است که از همه تقدیر و تشکر میکنیم و امیدوار هستیم که انشاءالله تعالی همه من از این فیض بزرگ بهره‌مند شویم و سال به سال و روز به روز رونق بیشتر داشته باشه.
خب دوستان، سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید با برنامه انعکاس. همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه. در هرات اخیراً گزارشی منتشر شد از سوی اداره تفتیش مرکزی آمریکا سیگار در رابطه با وجود مکاتب خیالی. سخنگوی ریاست معارف هرات در گفتگو با رسانه‌ها گزارش اداره سیگار را رد کردن. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات گزارشی تهیه کرده است در همین رابطه که دعوت میکنم بشنوید.
پس از انتشار گزارشی از سوی سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار مبنی بر مکاتب خیالی و عدم حضور دانش آموزان در مکاتبی که توسط آمریکا ساخته شده است، مسئولان اداره معارف هرات واکنش نشان داده و آن را غیر واقعی می‌دانند. عبدالرزاق احمدی رئیس معارف ولایت هرات گفت هرچند این گزارش مبهم است، ولی اگر بررسی ها از مکاتبی که ساختمان آنها توسط کشور آمریکا ساخته شده صورت گرفته باشد، در این بررسی ها تحقیق درستی صورت نگرفته.
اگر گزارش ناظر بر این مسئله باشه، واضح است که این گزارش بسیار ضعیف تهیه شده و مطلقاً غیر دقیق است. ولی اگر گزارش احیانا ناظر بر مکاتب مسئول باشه و یا مکاتبی که ما هم بر او چی داریم، اشراف داریم و اطلاعاتی داریم، قطعا بعد ارقام مشخص بشه، جزئیات گزارش معلوم بشه تا ما ببینیم که واقعا گزارش صحت داره یا از صحت برخوردار نیست.
در سوی دیگر مسئول کمیته فرهنگی شورای ولایت هرات به این گزارش به دیده شک می نگرد. سید عظیم کبرزانی گفت باید به درستی آشکار شود که مکتب‌های یاد شده در این گزارش در کدام مناطق هرات موقعیت دارند.
چند نقطه تحریک در این گزارش ما یافتم که مکان مکاتب که بحث ایجاد از اون مطرح بوده متاسفانه واضح نیست، این نقاط تحریک باید روشن بشه. چون به خاطری که من اطلاعاتی که دارم در بعضی از ولسوالی‌ها، مثلا ولسوالی زندهجان، به صورت فصلی مکاتب بسته میشه، یعنی که خانواده‌ای هستن که کوچ میکنن، از اینکه کوچ کنن کسی نیست که به مکتب بره.
با همه اینها، آن گونه که رئیس معارف ولایت هرات میگوید در تمامی این ولایت 32 مکتب درهایشان به دلیل مسائل امنیتی و محیطی بسته است. احمدی اظهار داشت این مکاتب در ولسوالی های شیندند، کشک کهنه و گلران موقعیت دارند. در همین حال سید اشرف سادات، آگاه مسائل فرهنگی در هرات، بر این باور است که این گزارش زنگ خطری برای معارف افغانستان و به خصوص ولایت هرات است.
اگر معارف ولایت هرات به این گزارش توجه نکنه، من فکر میکنم امو جایگاه خود از اینا زیر سوال میره. باید اینا متوجه مشکل باشن و اگر میخواهم با اراده قوی وارد اصلاحات در معارف بشن، باید گامای عملی بردارن و شناسایی کنن که مشکل در کدام نقطه هرات، در کدام ولسوالی وجود داره و برای رفع از او هر چیزی تر اقدام کنن که خدای نکرده از این بیشتر ما آسیب پذیر نشیم.
و عقیده دارد که مسئولان معارف باید بیشتر از قبل مکاتب و دانش آموزان را مورد توجه قرار داده و وضعیت موجود را تغییر دهند.
متاسفانه یک دغدغه کلانی که وجود داره، قسمت اعظم معارف در ولسوالی‌های ولایت هرات با وجود باز بودن دروازه‌های مکاتب هم به شکل نیمه فلج قرار داره. اگر این مکاتب خیالی هم چالش عمده‌ای که هست در برای چالش‌ها افسوده بشه، مسلماً ما نمیتونیم ادعا کنیم که ما در راستای به وجود آوردن اصلاحات در معارف گام گذاشتیم.
مسئولان دولتی در هرات تاکید میکنند ولایت هرات با دارا بودن بیشترین دانش آموزان در بحث معارف پیش قدم بوده و تلاش ها به دلیل شکوفایی آموزش و پرورش بیشتر از قبل وجود دارد. خبرنگار رادیو دری هرات.
خب دوستان، سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه امروز انعکاس. فرصت برنامه به اتمام رسیده. در بخش مرور سایت ها نتونستیم خدمتتون باشیم. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.